بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بمناسبة این بحث فصل 31 که عنوانش این بود که غایت قریب زمان و حرکت تدریجیت الوجوده، مرحوم آخوند 7 عبارت از تعلیقات، یعنی 7 قسمت به مناسبت همین بحث از تعلیقات نقل میکنن. بعد از 5 قسمت، بعد از نقل 5 قسمت، خب یه فرمایشی دارن که امروز به اون فرمایش رسیدگی میشه. بعد دوباره باز 2 قسمت دیگه هم نقل خواهند کرد از تعلیقات شیخ و اونجا باز فرمایشی خواهند داشت. حالا از این 5 قسمتی که در آغاز فصل از تعلیقات نقل کردن، 2 قسمتش رو عبارت مربوطش رو خوندیم، منتها چون که اون عبارت دوم یه خورده سر ارجاع ضمیرش بالاخره حرف و حدیث شد و همم اضافه بر اون از نظر محتوا هم باز یه دقتی رو لازم داره که اونو حالا عرض خواهم کرد. به این مناسبت اون قسمت دوم با این 3 قسمت بعدی، یعنی این 4 قسمت رو باز به طور خلاصه عرض می‌کنیم تا بعداً برسیم به اون فرمایشی که ذیل این 5 قسمت مرحوم آخوند دارن. خب از این 4 قسمت، در قسمت اول که همون آخرین قسمت عبارت بحث گذشته بود، مرحوم شیخ می‌فرمایند که یک غایت قریبی طبیعت فلک داره و یه غایت قریبی نفس فلک داره، قوه ثابته در فلک، یعنی اینا با هم فرق دارن. اون نکته‌ای که عرض کردم به لحاظ محتوا قابل دقت هست اینه که این رو باید مورد توجه قرار داد. غایت قریبه طبیعت فلک یه شخص جزئی دیگر هست. الان ببینید طبیعت فلک، جرم فلک، جسم فلک در این نقطه خاصی که از حرکت وضعی دوری خودش که به دور خودش میچرخه هست، این غایت قریبش یه شخص جزئی دیگر از طبیعته. یعنی طبیعت فلک در نقطه اول از این مداری که بر اون مدار حرکت میکنه که اسمش میذاریم نقطه الف، طبیعت فلک در نقطه الف در این مدار این قایتش طبیعت فلکه در نقطه با، نقطه بعدی، و همینطور یعنی قایت قریبش اینه که برسه به اون نقطه، باز طبیعت فلک در نقطه با، قایت قریبش طبیعت فلک در نقطه جیم، نقطه بعدی. این قایت قریب طبیعت. اما قایت قوه ثابته در فلک یعنی نفس فلک، اشخاص غیر متناهیه است، نه یه شخص جزئی و معین و خاص. اشخاص غیر متناهیه از طبیعت فلک، چون که حرکت فلک به اذن الله تعالی دائمیه دیگه، تمام که نمیشه، تبدیل به سکون که نمیشه، متوقف که نمیشه. همینجوری عرض میکنم طبیعت فلک در نقطه الف قرار میگیره، بعد در نقطه با، تا آخرین نقطه از این محیط 360 درجه‌ای که این دایره‌ای که فلک به دور خودش میچرخه، دوباره باز اون تموم شد، باز دور بعدی، باز همینطور. اشخاص غیر متناهیه از طبیعت فلک که در این نقطه های معین و مشخص قرار میگیرن، این اشخاص غیر متناهی از طبیعت فلک، این قایت نفس فلکه. قایت طبیعت شخص جزئی، شخص معین، اما قایت نفس فلک اشخاص غیر متناهی. این یه عبارت که عبارت دوم بود از این پنج تا عبارتی که در آغاز فصل از تعلیقاتشون نقل کردن. اینجا در حقیقت اول بحث عبارت امروز ماست که عبارت در واقع سوم تعلیقات باشه که نقل میکنن، و عبارت دومی که حالا ما داریم امروز توضیح میدیم. اینجا به طور کلی شیخ، ببینید اون مطلب قبلا دیگه کلیتش رو عرض کردم که فلک یه نفس ناطقه داره، با اون تصور میکنه عقول را که کلیاتن، مجرداتن، و همچنین حرکت کلی، اما حرکت کلی حرکت ازش در نمیاد در خارج، باید جزئی بشه که نیاز میشه به نفس منتبعه، نفس حیوانی. اینجا حالا به طور مطلق دیگه اشخاص غیر متناهیه دیگه نفرمودن، حالا قوه ثابته در سماوات میشه نفس فلک، حالا به طور اطلاق دیگه ضمیر مرجع خودشو پیدا میکنه دیگه، حالا اون دیگه بنابر همون مطلب کلی دیگه، اینجا فعلا توی دعوا نرخی تعیین نمیشه به طور کلی. عبارت بعدی درش در واقع سه تا مطلبه. سه تا مطلب کوتاه. یکی این که سبب حرکت فلک تصورات گوناگونه، به تعبیر شیخ تصور بعد تصور. یعنی فلک باید تصور بکنه یه حرکتی رو، مثلا حرکت از نقطه الف به با، تا بعد حرکت بکنه، چون حرکت فلک حرکت ارادیه، ارادی نفسانیه، نفس داره فلک، اراده داره فلک، به گفته حالا دیروزی ها. این یه مطلب. مطلب دوم اینه که یه تصور با یه وضع، یه تصور از تصورات فلک نسبت به حرکت با یه وضعی از اوضاع فلک که وضع به معنای تمام المقوله نسبت و اجزای شی بعضها الی بعض و همشون به خارج، این سبب اعدادی میشه برای تصور بعدی، یعنی زمینه رو فراهم میکنه برای تصور بعدی. مثلا تصور فلک حرکت از نقطه الف به با را با وضعی که فلک در اون نقطه داره، این سبب اعدادی میشه برای تصور حرکت از نقطه با به جیم. یعنی تا اون تصور وقوع پیدا نکنه، صورت نپذیره، خب نوبت به این تصور بعدی نمیرسه. اینم مطلب دوم. مطلب سوم اینه که این تصورات فلک نسبت به حرکت، اینا دو صورت داره. یه مرتبه اختلاف نوعی دارن با هم، یه مرتبه هم اختلاف شخصی دارن با هم، نه نوعی. جلسه قبل عرض کردم در یه حرکتی که فلک به دور خودش داره، این تصورات اختلاف نوعی پیدا می کنن. چون مثلا فلک مثلا در نقطه جنوب، همونطور که مرحوم حاجی در حاشیه فرمودن، در نقطه است که مواجه با جنوب، بعد حرکت میکنه به طرف مغرب، به نقاطی که مواجه میشه با مغرب، بعد از اونجا مثلا به نقاطی که مواجه میشه باز با شمال، از اونجا به نقاطی که مواجه میشه با مشرق. اینا اختلاف نوعی دارن دیگه. مثلا باید تصور بکنه حرکتی رو که مواجه با جنوب، یا حرکتی رو که مواجه با مغرب، اینا اختلاف نوعی دارن، یا حرکتی رو که مواجه با نقطه شمال یا مشرق. اما در دور بعد که فلک حرکت میکنه و به دور خودش میچرخه، این تصوراتی که در دور بعد داره با تصورات دور قبل، اینا فقط اختلاف شخصی دارن، نه اختلاف نوعی دیگه. مثلا تصور حرکتی که با اون حرکت فلک مواجه با جنوبه، این دیگه نوعش در دور قبل و در دور بعد یکی، اما شخصشون متفاوته دیگه. یعنی اون در دور قبل بود یه شخصی از تصور که حاصل شد، این در دور بعده باز یه شخص دیگری از تصوره. اینم مطلب سوم. خب اینم این عبارت. در عبارت بعدی شیخ می‌فرمایند که این تصورات از نظر نوع تصور اینا مثل هم، از نظر شخص تصور تفاوت داره. این تصورات از لحاظ تصور بودن همه تصورن دیگه، نوعش و نوع تصور، اما اشخاص متفاوته. و اگر این تصورات از هر جهت مثل هم بودن، یعنی حتی به لحاظ شخصی علاوه بر این که از لحاظ نوع مثل همان، اگر از نظر شخصم یکی بودن، با هم فرق نداشتن، یک عدد حرکت از فلک بیشتر صادر نمیشد، یک عدد. اینم عبارت بعدی. و آخرین عبارت در این قسمت این استش که شیخ می‌فرمایند هر وضعی از اوضاع فلک سبب میشه برای وضع دیگر، هر وضعی از اوضاع فلک سبب میشه برای وضع دیگر، و سبب اون وضع دیگر تجدد توهم و تصور فلکه. این که فلک یه تصور جدیدی درش پیدا بشه نسبت به یه حرکت جدیدی، تا اینکه یه وضع دیگه پیدا بشه. اینم عبارت آخر. خب برای که مطالب روی هم انباشته نشه، من این قسمت رو تطبیق میکنم، بعد وارد بشیم به فرمایشی که مرحوم آخوند ذیل این نقل قولها دارن. یه بار دیگه اون عبارت قبلی رو من میخونم. و قال، سر همین صفحه 119، و قال فی موضع آخر منها، که صفحه 109 بود از تعلیقات، اون عبارت قبلیش صفحه 108 بود، این صفحه 109، شیخ در یه جای دیگه از تعلیقات گفته غایت و طبیعت الجزئیت شخص جزئیون، یعنی غایت طبیعت جزئی فلک که در یه نقطه خاصی است، یه شخص جزئی دیگر از طبیعت فلکه که در نقطه بعدی باشه. اون شخص جزئی مثل چی؟ که شخص الذی یتکون بعده، مثل شخصی که تکون پیدا میکنه، وجود پیدا میکنه بعد از اون طبیعت جزئی اول. کما یکون هو ایزن غایتا لطبیعت اخرى جزئیه، چنان که این شخص جزئی بعدی هم باز عرض میکنم کما یکون هو، نه کما یکون هو، که اون طبیعت جزئی اولم غایت برای طبیعت اخرى جزئیه قبلش، همینجوری، چون این حرکت دوریه دیگه. خب و اما الاشخاص التي لا نهايه لها فهي الغايه للقوه الثابته في جواهر السماوات، اما اشخاص غیر متناهیه از طبیعت، طبیعت در نقطه الف، در نقطه با، همین جوری دیگه، الا ما لا نهايه لها، حالا یه دور تمام شد، دور بعد، دور بعد، این اشخاص لایتناها فهیل غایت، و اینا غایت هستند برای قوه ثابته در جوهر فلک که همون نفس فلک باشه. و قال ایزن فیها، باز شیخ در تعلیقات فرموده صفحه 105، سبب الحرکت للفلک تصور النفس التي له تصورن بعد تصورن. عرض کردم این عبارت سه مطلب داره. حالا اولیش اینه، سبب حرکت فلک تصورات نفس فلک، تصور نفس فلکه که تصوری بعد تصور داره، این مطلب. مطلب بعد، و هذا التصور و التخیل الذي له مع وضع ما سبب للتخیل الاخر، ای یستعد بالاول لسانی، این تصور و تخیلی که نفس فلک نسبت به حرکت داره، الذی له، که این تصور تخیل برای عرض میکنم فلک هست، مع وضع ما، این متعلق به حاضر تصور، این تصور با یه وضعی از اوضاع فلک، این سبب میشه بره تصور دیگر، البته سبب اعدادی، یعنی یستعد فلک با تصور اول و وضع اول لسانی برای تصور دوم و وضع دوم. این دو تا مطلب سوم. و یسه و ان یکون التصورات المتکررت و تصورا واحدا فی نو کثیرا به شخص او تصورات مختلفتن، یعنی از نظر نو ممکنه که این تصوراتی که متکرر هست و هی تکرار میشه و فلک داره، اینها از نظر نوع یکی باشن، از نظر شخص تفاوت داشته باشن، مثل تصورات هر دوره‌ای با دوره دیگه، یا اینکه نه از نظر نوع تصورات مختلف باشن، مثل تصوراتی که در هر دوره‌ای فلک داره که اینا هی نوعشون فرق میکنه، اضافه بر اینکه شخصشون هم متفاوته نوعشون هم متفاوت. اینم یه عبارت. عبارت بعدی و قال ایزن فیها، در همون صفحه 105 در تعلیقات شیخ میفرماد هازت تصور ثانی مثل الاول نوعا لا شخصا یجوز ان تصدر عنه حرکتون مثل حرکتهی نوعاً لا شخصاً. این تصور دوم از لحاظ اصل تصور مثل تصور اوله، نوعش همون نوع تصوره دیگه، ولی شخصش دو تاست دیگه، یه تصور دیگه ایه و جایزه که صادر بشه ازش حرکتی مثل عرض میکنم حرکت اول، اینم به لحاظ اصل حرکت نوعا لا شخصا، که نوعش همون نوع حرکته گرچه باز یه شخص دیگه ای از حرکت. بعد میفرماید که ولو کانا مثلینه لکانا واحدن و صدر انهما حرکتون واحدتون بالعدد. و اگر این دو تا تصور، تصور دوم و اول، اگر مثلین بودن، این حاشیه سه باید بیاد رو مثلین، یعنی از روی واحدن باید بیاد رو مثلین که مرحوم حاجی معنا کردن ای من جمیع الوجود. و اگر این تصور دوم و اول از هر جهت، یعنی چه از جهت نو چه از جهت شخص، اگر مثل هم بودن لکان واحدن دیگه یه تصور میشد و صدر انهما حرکتون واحدتون بالعدد، یه حرکت شخصی از هر دو تصور صادر میشد دیگه، یه عدد حرکت بیشتر نبود دیگه، این همه حرکت نبود، هی حرکت از این نقطه به اون نقطه از اون نقطه به اون. عبارت آخری و قال ایزن فیها، صفحه 106 شیخ در تعلیقات باز فرموده کل وضع فی الفلک یقتضی وضعا، هر وضعی از اوضاع فلک در این حرکت وضعی دوری خودش سبب است برای وضع بعدی، و سببه و سبب وضع بعدی تجدد و توهم بعد توهم، تصور جدیدی است بعد از تصور دیگر، یه تصور جدید که میاد خب حرکت صورت میگیره، وضع فلک چون حرکت دوریه دیگه، دوری وضعیه، وضعش تغییر پیدا میکنه، یه وضع جدیدی پیش میاد. هازهی عباراته به الفاظه، مرحوم آخون فرمان اینا عین خلاصه عبارات شیخ در تعلیقات بود. خب حالا از این پنج قسمت عبارتی که از تعلیقات ایشون نقل فرمودن، میخوان بفرماین که این سخنان به منزله اینه که شیخ حرکت جوهری رو اثبات کرده، یعنی شیخ با این حرفاش ناخواسته داره حرکت جوهری رو اثبات میکنه. به دو دلیل. دلیل اول مشتمل بر سه مقدمه است. یک، حرکت فلک ناشی از تصور عقول و کمال فعلیت عقول. دیگه جلسه قبل عرض کردیم اینکه فلک حرکت میکنه، اول تصور میکنه اون کمال فعلیت عقول رو و غایت بعیدش هم همینه که تشبه پیدا بکنه به اون کمال فعلیت عقول، به بیانی که در اون عبارت اول از این پنج عبارت شیخ در تعلیقات گذشت. خب این مقدمه. پس حرکت افلاک ناشی از تصور عقول و کمال عقول. مقدمه دوم، عقول جواهرن، جوهرن. اینم مقدمه دوم. مقدمه سوم، طبق اعتقاد شیخ صورت جوهر جوهره. ما الان اگر تصور بکنیم انسان را، این ماهیت جوهری انسان رو که تصور میکنیم، این صورت انسان هم جوهره. لشیء غیر الکون فی الاعیانی کونون به نفسهی لدل ازهانی، که بعدم اون دوتا اشکال وجود ذهنی، دوتا اشکال معروف پیش میاد که فجوهرون ما عرزن کیفت تمع ام کیف تحت الکیف کلون قد وقع، که مرحوم حاجی در آغاز بحث وجود ذهنی شرح منظومه حکمت فرمودن. شیخ و اینا میگن که صورت جوهر جوهره، درست. البته حالا این مقدمات رو یعنی تکثیر میشه اگر بخوایم بگیم خب حالا یه مقدمه، بخوایم تقلیل بدیم مقدمات رو به همون مقدمات سگانه. مقدمه اول اینه که عقول حرکت فلک ناشی از تصور عقول، یعنی ناشی از اون صورت عقل در نفس فلک. و صورت جوهرم طبق نظر شیخ جوهره. اینم به همون مقدمه اول زمینه میکنیم. یه مقدمه. مقدمه دوم چی بود؟ یا مثلا اینجوری که ناشی، مقدمه اول حرکت فلک ناشی از تصور عقول و عقول جواهرن، مقدمه دوم صور جواهر جواهرن، مقدمه سوم هم اینه که تصورات فلک متجدده. خب نتیجه این سه مقدمه چی میشه؟ میشه تجدد جواهر، یعنی حرکت جوهری. مقدمه این نتیجه سه مقدمه میشه تجدد جواهر.
تصور جواهر.
نه دیگه، نه میدونم دیگه، صور جواهر جواهره دیگه. یعنی این تصورات فلکی، صورتایی که از عقل در نفس فلکه، اینا جوهره. خب اینا هم که متجدد تصورات، پس جوهر متجدد. ای بابا دیگه چه کار دارید تصورات؟ شما از اون دیگه بگذرید. یعنی اگر قبول کردید که تصور جوهر جوهره، من الان اگر شما رو تصور کردم این صورتی که از شما در من است جوهره و این صورتم تغییر میکنه، یعنی جوهر داره تغییر میکنه دیگه، به بقیهش چه کار دارید؟ آقا دقت بفرمایید،
حرکتش
رو
از کجا
بگیرید؟ تجدد یعنی حرکت. آقا این دیگه خیلی این دیگه فرمایش از شما خیلی بعیده.
تجدد به کفر و فساد هم میتونه باشه، تجدد تدریجی اگر باشه حرکت.
مال تدریجی اینا که دیگه مسلمه در حرکت. بابا حرکت فلک دائمیه دیگه، اینا رو داریم میگیم به همین روشنی. یعنی مرحوم آخون میفهمن شیخ با این حرفایی که داره نقل میکنه، اینا به منزله اینه که داره حرکت در جوهر را و تجدد در جوهر را داره قائل میشه و اثبات میکنه. این دلیل اول. دلیل دوم مشتمل بر دو مقدم است. یکی این که نه حالا فعلا نه اتحاد عاقل و معقول رو شیخ قبول نداره، به سختی منکره. میخوان یه چیزی بگن که شیخ قبول داشته باشه، با شیخ دارن بحث میکنن. دلیل دوم مشتمل بر دو مقدمه است. یکی این که وضع فلک یا نحوه وجود فلکه یا لازم وجود فلکه. البته این نسبت به فلک فقط اینجوری نیست، هر چیزی، وضع هر جسمی، منتها الان صحبت در فلک. وضع فلک یا نحوه وجود فلکه اگر به تعبیری که علامه طباطبایی دارن، نه در اینجا حالا در جای دیگه، اگر قائل بشیم که اعراض جلوه های جوهر هم، تجلیات جواهر هم، خب وضع هم از اعراض دیگه، میشه نحوه وجود فلک. یا اگر اینجوری نگیم، یعنی اگر اهل حکمت متعالیه باشیم باید اینجوری بگیم، یا لازم وجود فلکن، منتها همونطور که مرحوم حاجی فرمودن لازم غیر متأخر در وجود، یعنی یه لازمیه که اینجوری نیست که وجودش متأخر از وجود فلک باشه، با وجود فلک، یعنی با وجود فلک یکیه. وضع فلک، وضع هر چیزی هر جسمی با وجود او یکی. ایه مقدمه دوم اینه که وضع فلک یه وضع طبیعیه. این مقدمه دوم خودش با سه دلیل داره که چرا وضع فلک وضع طبیعیه برای فلک. یکی این که قصر در فلک معنا نداره، که بگیم مثلا این وضعی که فلک الان داره این مثلا قصریه برای فلکه، که یه کسی وادار کرده که این خودش این وضع رو نداره، این تحمیل شده این وضع برش. نه، قصر در فلک نیست. چرا؟ به خاطر این که حرکت فلک دائمیه و قصر نه دائمی است و نه اکثری. پس بنابراین این وضع فلک که با حرکت فلک پیدا میشه، این باید براش طبیعی باشه. این یک دلیل اول. دلیل دوم اینه که سابقاً در مباحثی که در همین جلد گذشته در فصول سابقه بیان شد که مبدأ قریب هر حرکتی طبیعت، ولو حرکت قصری ها، مبدأ قریبش یعنی در حقیقت در حرکت قصری هم مبدأ قریب طبیعت مقصور است. حرکت مبدأ قریب هر حرکتی طبیعت، پس این وضع میشه طبیعی، یعنی منسوب به طبیعت فلک. طبیعیه یعنی منسوب به طبیعت فلک. این دوتا. دلیل سوم اینه که به نظر مرحوم آخوند علت تحقیق، طبق تحقیق، طبیعت فلک با نفس حیوانی فلک یکیه. این که مرحوم آخون بدن رو مرتبه نازله نفس میدونن طبق اون مبانی و اون حرفای خود مرحوم آخون رو که بر پایه حرکت جوهری فرمایشاتی دارن، اینم دلیل سوم که طبیعت فلک و نفس حیوانی فلک یکیه. پس بنابراین دیگه وقتی طبیعت و نفس یکی شد نمیتونیم بگیم نه این وضع این مستند به طبیعت نیست، به نفس هم مثلا. نه، نفس با همون طبیعت یکی طبق نظر آخوند. پس به این سه دلیل وضع فلک طبیعیه، یعنی مال طبیعت فلکه، مستند و منسوب به طبیعت فلکه. خب این مقدمه دوم اینه دیگه. مقدمه اول هم این بود که وضع نحوه وجود فلکه، یعنی وضع فلک نحوه وجود طبیعت فلکه. نتیجه این میشه، نتیجه این دو مقدمه، که این وضع که هی تجدید میشه یعنی وجود فلک هی تجدید میشه و این حرکت جوهر، چون وضع فلک ثابت که نمیمونه، هی تغییر میکنه. خب وضعم که نحوه وجودشه، پس بنابراین وجود فلکه که متجدده، این میشه حرکت جوهر. بعد ایشون باز دو قسمت عبارت دیگه از تعلیقات نقل میکنن و فرمایشی دارن. عبارت رو ببینید، با فرقی نداره، بله در نتیجه فرقی نداره، لا غیر متعب با وجودش با او یکیه. حالا مخید بگید این دیگه تقریبا اختلاف در تعبیر میشه از نظر نتیجه‌ای که در استدلال داره. وهی فی قوت القول به اثبات الحرکت فی الصور الجوهریه من وجهین. این عبارات شیخ به منزله اثبات حرکت در صورتهای جوهری است، در جوهره، به دو دلیل. الاول، دلیل اولینه، ان التصورات الفلکیت متجددتون علا نعت الاتصال تدریجی. تصورات فلک نسبت به حرکت فلک اینها جدید میشه، البته با صفت اتصال تدریجی، قطع نمیشه. و هو المعنی و بالحرکت فی الجوهر السوری. این با نتیجه شروع کردن دلیل را، و همینم مقصود از حرکت در جوهری است که صورت باشه. چرا؟ حالا این مقدمات دلیل. لما تقرر عند الشیخ و غیرهی ان صورت الجوهر جوهرون، چون مسلمه پیش شیخ و مشائین که میگن صورت جوهر، ماهیت جوهر جوهره، و ماهیت جوهر در ذهن جوهره، در نفس. و تسعیه مقدمه، مقدمه دیگر، و تصورات الافلاک انما یکون لمبادع حل محرکت ایاها، به ذات و لما یتبعها بالعرز لما تقرر اندهم ان غرزها فی الحرکه لیس اشیاء سافلتن لیس اشیاء سافلتن فیکون مقاصدها و تخیلاتها صورن جوهریتن اشرف من الجوار العنصریه. مقدمه دوم اینه که حرکت فلک ناشی از تصور عقوله. تصورات افلاک انما یکونو همانا وجود پیدا میکنه برای مبادی افلاک که عقول باشن، علل افلاک که بالاترن از افلاک عقول باشن. المحرکت ایاها اون عقولی که محرک افلاکن، مشوق افلاکن برای حرکت. خب این بزاد متعلق به یکونو هست. تصورات افلاک انما یکونو لمباده اهل محرکه ایاها بزاد، که اولا و بزاد این که فلک حرکت میکنه مال اون تصور عقوله. منتها خب چجوری تشبه به کمال اونا پیدا بکنه؟ باید حرکت کنه، تلاش کنه، مجبور. ثانیاً و بالعرض عرض میکنم تصورات به حرکات میخوره، یعنی باید حرکت رو تصور کنه تا بالاخره تشبه پیدا بکنه. و لما یتبعها بالعرض، عطف بر لمباده ها، بعد از تصور عقول تصورات افلاک لما یتبعها تعلق میگیره به اون چی که تابع، یتبعها تابع افلاکه، یعنی از افلاک پیدا میشه که همون حرکات باشه. منتها این تصورات افلاک به اینا تعلق میگیره بالعرض، چون مجبورن تا حرکت نکنن نمیتونن به اون قایت بعیده که کمال فعلیت عقول باشه که اونا رو تصور کردن برسن. چرا؟ لما تقرر اندهم، به خاطری که مسلمه نزد مشائین که ان غرزها فی الحرکه، که غرز افلاک از در حرکتشون اشیاء پایین تر از خودشون نیستن که عناصر باشن. فیکون و مقاصدها و تخیلاتها، قایات بعیده افلاک و تصوراتشون، صورن جوهریتن، یه صور جوهریه هست که عقول باشن، که اشرف من الجواهر العنصریه، که از این جوهرهای عنصر شریفترن. بله خب طبیعت خامسه در افلاک
نداره.
چی نداره؟ بله اون حال اون که بله معلومه. ایشون هم الان نمیخوان بگن شیخ اینجوری گفته، ایشون دارن از عبارات خود شیخ استفاده میکنه که کسی که اینجوری میگه باید اینا رو هم قائل باشه، ولی بله شیخ اینا رو که قبول نداره، نگفته. و ثانی، دلیل دوم، ان الوضع لكل جسم. خب پس ببینید اون دلیل اول سه مقدمش، یکی این که تصورات فلک متجدده، این یه مقدمه که بعدم نتیجه رو فرمودن. مقدمه دوم این که صورت جوهر جوهره، و مقدمه سوم هم این که تصورات افلاک نسبت به عقوله. این دلیل دوم دو مقدمه داره. و ثانی، ان الوضع لكل جسم نحو وجوده او لازم وجوده کما سره به. وضع هر جسمی نحوه وجود اون جسمه طبق نظر حکمت متعالیه که اعراض تجلیات جواهر، یا نه لازم وجود جسم، البته همونطور که حاجی فرمودن لازم غیر متأخره در وجود که با نحوه وجود جمع میشه، قابل جمعه، کما سر رهو به، چنان که مشائین تصریح کردن که اعراض لوازم اجسام و جواهره. خب این مقدمه دوم، و جمیع و اوزاء الفلکه طبیعیتون له، حاشیه بله غیر المتأخره که نوشته متأثره، بله اونجا هم باید اصلاحی صورت بگیره، درست. و جمیع و اوزاء الفلک طبیعیتون له، مقدمه دوم هم اینه، اوزاء فلک همش طبیعیه براش، یعنی منصوب به طبیعتشه، لا ان بعضها طبیعیون و البعض قصریون، نه که بعض اوزاء طبیعی باشه بعض قصری. از اینجا سه دلیل مقدمه دوم، چرا همه اوزاء طبیعیه؟ دلیل اول اینه، از لا قاصر فی الفلکیات، قصر در فلک نیست چون حرکتش دائمیه و قصر دائمی نیست. دلیل دوم، وقد علم تأن المبدع القریب لکل حرکت نیت طبیعه، مبدع قریب برای هر حرکتی ولو قصری طبیعته که در یه فصلی گذشت، اینم دلیل دوم. دلیل سوم، و تحقیق ان طبیعت الفلک و نفسه الحیوانیت شیء واحد و ذات واحدتون، تا اینکه کسی نتونه این اوضاع رو به نفس مستند کنه، طبیعت فلک و نفس حیوانی فلک هم تحقیق، تحقیقی که در حکمت متعالیه صورت گرفته که بدن رو و جسم رو مرتبه نازله نفس میدونه، تحقیق اینه که طبیعت و نفس حیوانی فلک هم یه چیزه، و اینم که نفس حیوانی در اینجا میگن به خاطری که مشهور به همون نفس منطبعه برای فلک قائلن، حتی شیخ در اشارات این که فلک نفس ناطقه داره رو تحت سر مطرح میکنه، یه راز، ولا مشهور به همین نفس منطبعه قائل، اینم یه چیزه و یه وجوده دیگه، فلک همینه که داره میچرخه دیگه هر... مثل انسان الان دیگه، دیگه الان ما نفس ما که مثلا سایه ما که نیست که، جدای از ما که نیست که، ما نفسمون و خودمون و جسممون و همه چیز همه با همین که الان پیش هم نشستیم، اینجوریه فلک. خب حالا میخوایم نتیجه بگیریم، فل حرکت و فل وز تقتضی تبدل الوجود شخصی، این که فلک در وز حرکت پیدا میکنه، این لازمش اینه که وجود شخص فلک هی داره حرکت میکنه، تغییر میکنه. فیکون و فلفلک شخصون بعد شخصن و وجودون بعد وجودن، پس در فلک همیجور یه شخصی از طبیعت وجود پیدا میکنه بعد شخصی، هیچ ثابت نیست، باقی نیست، البته علا نعت الاتصال تدریجی، قطع نمیشه این سیر و این حرکت، و همینجوری درسته که تدرج داره تجدد ولی متصله، پیوسته است، این وجود قطع نمیشه و اتصال مساوی با وحدت شخصی است، لذا وحدت شخصی حفظ میشه که این شخص همون شخص فلکه.